استاد بغداد رمضان 639
روزی را که شمس تبریزی به زاویه فقیرمان پا گذاشت هیچگاه فراموش نخواهم کرد. آن روز بعد از ظهر مهمانهای مهمی داشتیم. قاضی القضات با اعوان و انصارش به کلبه درویشی من آمده بود. به نظرم این ملاقات ناگهانی صرفاً نشانه نزاکت نبود. قاضی که همه می دانستند اهل تصوف را دوست ندارد، می خواست ما را نیز مانند همه صوفی های منطقه از نزدیک زیر نظر بگیرد. لابد آمده بود به ما بفهماند که چشم از ما بر نخواهد داشت. قاضی القضات آدم حریصی بود. صورتش در هم رفته، شکمش بزرگ و آویزان. انگشت های گرد و قلمبش پر بود از انگشتر گران قیمت. برای سلامتیش بهتر بود انقدر پرخوری نکند، اما به گمانم هیچ کس، حتی طبیب خودش، جرأت نداشت این را به او یادآوری کند. از آنجا که به خانواده مشهور و با نفوذ منصوب بود و پدرانش از دیرباز عالم دینی بودند، از قدرتمندترین شخصیت‌های منطقه به شمار می‌رفت. با یک کلمه که از دهانش در می‌آمد ممکن بود آدم‌های بالای دار بروند. همینطور با یک کلمه می‌توانست بدترین محکومان را از سیاه چال‌های مخوف برهاند. قاضی که هر وقت می‌دیدمش جامه‌های حریر و زربفت به تن داشت، مانند کسانی که نسبت به عظمت خود ذره‌ای شک ندارند، با غرور و نخوت راه می‌رفت. می‌دانستم که نفسش چقدر فربه است و برای سلامت درویش‌هایم سعی می‌کردم با این مرد دهن به دهن نشوم. قاضی انجیری به دهن انداخت و گفت: در مرفه ترین شهر دنیا زندگی می کنیم. امروز بغداد پر شده با پناهندگانی که از دست قشون مغول فرار کردند. برای این بینواها به ساحل امن تبدیل شده ایم. باید بشویم، چون اینجا مرکز دنیاست. تو چه می گویی در این خصوص بابا زمان؟
با آرامش گفتم: شهرمان جواهری گرانبهاست، در این شکی نیست. اما نباید فراموش کنیم که شهرها به آدمها می مانند. به دنیا می آیند، بزرگ می شوند. اول بچه‌اند، بعد بالغ می شوند، بعد پیر می شوند و سرانجام می میرند. در حال حاضر بغداد جوانی را پشت سر گذاشته. مثل زمان خلیفه هارون الرشید در رفاه نیستیم. گرچه خدا را شکر، هنوز هم مرکز تجارت و صناعت و شعریم. اما چه کسی می داند هزار سال بعد این شهر به چه چیزی شبیه خواهد بود؟ در آن زمان ممکن است همه چیز کاملا فرق کند.
قاضی القضات گفت: تو چقدر بدبینی؟
دستش را به طرف کاسه دراز کرد و انجیری دیگر برداشت.
حکومت عباسی تا ابد پاینده خواهد بود. رفاه و نفوذ من در این منطقه بیشتر خواهد شد. البته اگر بعضی نمک به حرام ها که در میان من هستند، ثبات و امنیت را به هم نزنند. بین ما کسانی زندگی می کنند که به خودشان می گویند مسلمان، اما تفسیرهایشان از کفار هم خطرناکتر است.
ترجیح دادم سکوت کنم. همه می دانستند قاضی القضات متصوفان پیرو تفسیر باطنی را بلای جان می داند. به ما اتهام می‌زد که به حد کافی اصول شریعت را رعایت نمی‌کنیم و به خصوص به مراجع عالی، یعنی آدم‌های مثل خودش، احترام نمی‌گذاریم. اگر دست او بود، خیلی وقت پیش همه صوفی‌ها را از بغداد بیرون کرده بود. قاضی در حالی که ریشش را می‌خاراند گفت: یک موقع سوء تفاهم نشود. من از تو و خانقاهت خورده برده‌ای ندارم بابا زمان. اما به نظر تو این طایفه صوفی ها از نظام کلی خارج نیست؟
نمی دانستم چه بگویم. بخت با من یار بود که همان موقع دم در سر و صدایی شد. شاگرد مو قرمز رخصت خواست و وارد اتاق شد. مستقیم به طرف من آمد. خم شد و در گوشم گفت: مهمانی ناخوانده داریم. گفت درویشی آمده و در باغچه منتظر است. گفته فقط با من می خواهد ملاقات کند و حرف زدن با دیگری را رد کرده.
اگر زمان دیگری بود به شاگرد می گفتم این حبیب خدا را بی سر و صدا به اتاقی ببرد. یک کاسه غذای گرم جلویش بگذارد و بگوید تا قاضی و افرادش بروند همانجا منتظر بماند. اما دیگر از صحبتهای قاضی اعظم به جان آمده بودم. با خود گفتم اگر آن مسافر سرگردان را به این اتاق به فرما بزنیم، حکایت های سرزمین های دور برای من تعریف می کند و جو متشنج اتاق از بین می رود. برای همین به شاگرد گفتم برو آن درویش را صدا کن بیاید اینجا. چند دقیقه بعد در باز شد و مردی سراپا سیاه‌پوش سالم و سرحال وارد شد. سنش را مشکل می شد حدس زد. قد بلند، ظریف و پیشانی فراخ بود و فردی چست و چابک به نظر می رسید. موهای سرش خیلی بلند بود و زلف مجعدش روی چشمهایش می افتاد. خرقهی بلند به تن، عبایی پشمی بر دوش و چکمه ای از چرم گاومیش به پا داشت. چند تعویز از گردنش آویزان بود. کاسه چوبی در دست داشت. لابد مانند قلندری ها که برای دور ماندن از مال دنیا گدایی می کنند. یا مانند ملامتی ها که علایق دنیوی را با پشت دست پس می زنند، گوشهایش را به روی قضاوت های همیشگی مردمان بسته بود. تا چشمم به این مهمان ناخوانده افتاد، حس کردم با شخصیتی خارق العاده روبرو شدم. در نگاه ها و رفتار و حرکاتش نشانه هایی بود حاکی از آن که فردی غیر عادی است. نهال بلوط به نظر ناآگاهان ضعیف و شکننده می رسد. حالان که آن درخت بزرگ و مغرور جنگلی در درون دارد. البته برای چشم بینا. مهمان آهسته سر خم کرد و سلام داد. گفتم به زاویه من خوش آمدی. بعد اشاره کردم روی مخده روبروی بنشیند. درویش به همه کسانی که در اتاق بودند تک به تک سلام داد و با آرامش در جایی که نشانش داده بودم نشست. طوری که بخواهد همه چیز را جز به جز ببیند، اطراف را با دقت نگاه کرد. سرانجام نگاهش بر قاضی القضات ثابت ماند. هر دو بیان که کلمه‌ای بر زبان آورند، مدتی طولانی همدیگر را نگاه کردند. کنجکاو شدم بدانم این دو مرد که در ظاهر دو قطب متضاد بودند درباره یکدیگر چه فکر می کنند. به درویش آواره، شیر بز، انجیر اصلی و دلمه خرما تعارف کردیم، اما همه را با ادب و نزاکت رد کرد. اسمش را که پرسیدیم گفت شمس الدین تبریزی و گفت درویشی است که در کوه و دشت در جستجوی خدا بوده. پرسیدم خب چیزی را که در جستجویش بودی پیدا کردی؟ درویش کاملا مطمئن از خود سر تکان داد. در چشمهای سیاهش جرقه های شیدایی و ویدا شد. گفت پیدا کردم. بله، نگو او همیشه با من بوده. قاضی تا این حرف را شنید نیشش باز شد و با حالت پختگی که زحمت مخفی کردنش را به خود نمیداد گفت ای بابا، شما درویش ها عجب آدم هایی هستید. من که اصلا نمی فهمم برای چی زندگی را اینقدر سخت می گیرید. خب مرد حسابی، اگر خدا از اول با تو بوده، برای چی کوه و دشت و در رو صخره را به دنبالش گشته ای؟ شمس سرش را خم کرد. سایه ای نامحسوس از چهرش گذشت. مدتی لام تا کام هیچ نگفت. دوباره که شروع به حرف زدن کرد، آرام و مطمئن بود. لحن صدایش سنجیده بود. گفت درست است که خدا را با گشتن نمیتوان پیدا کرد، اما خدا را فقط کسانی پیدا میکنند که به دنبالش میگردند. قاضی القضات لب برچید و گفت لاف گزاف؟ یعنی تو الان داری به ما میگویی اگر تمام عمرتان یک جا بمانید نمیتوانید خدا را پیدا کنید؟ توبه، استغفر الله. یعنی برای پیدا کردن خدا همه باید مثل تو کهنه سیاه به تنشان بکشند و آواره بیابانها بشوند؟ اگر آن طور بود، نه چیزی به نام جامعه بود و نه تمدنی در کار بود. آدم های توی اتاق که انگار برای چابلوسی قاضی مسابقه گذاشته بودند، قهقه های مسخره آمیز سر دادند.
حوصله‌ام سر رفت. معلوم بود کنار هم نشاندن قاضی و درویش فکر خوبی نبود. شمس گفت: فکر می کنم حرفم را درست بیان نکردم. نگفتم اگر آدم در خانه‌ای که به دنیا آمده بماند، حق را نمی تواند پیدا کند. البته این امکان دارد. انسان‌هایی بودند و هستند که از روستایشان خارج نشدند، اما دنیا را می شناسند. قاضی ازم گفت: من هم همین را می گویم. بعد پیروزمندانه خندید. اما همین که حرفهای بعدی درویش را شنید، خنده بر لبانش خشکید. شمس ادامه داد: اما چیزی که می خواستم بگویم این است که اگر کسی دنبال مال و منال و مقام برود، غرق جواهر شود و جامه اطلس و حریر برتن کند، یعنی کارهایی مثل کارهای شما بکند، حضرت قاضی، غیر ممکن است بتواند خدا را بیابد. آدمهایی توی اتاق از حیرت ماتشان برده بود. هیچ کس رنگ به رخ نداشت. کسی دم بر نیاورد. آدمهای قاضی بیان که حتی جرأت نفس کشیدن داشته باشند، با نگرانی به همدیگر نگاه می کردند. بعضی هایشان دست به شمشیر بردند. قاضی با عصبانیت گفت: میبینم زبانت به زبان درویش ها نمیماند. زیادی تیز است. شمس تبریزی در جواب گفت: اگر لازم باشد حرفی را بزنم، همه دنیا هم جمع بشود نمیتواند جلویم را بگیرد. حرفم را میزنم. قاضی الغزاد با آنکه ابروهایش در هم رفته بود، برای اینکه نشان دهد به درویش چندان اهمیتی نمیدهد، شانه‌ای تکان داد و گفت: خب، حالا بگذاریم. از بس حرف مفت شنیده ایم، گوشمان عادت کرده. به هر حال آدمی که دنبالش میگشتیم تویی. داشتیم درباره شکوه و عظمت شهرمان حرف میزدیم. حتما جاهای زیادی دیده ای. بین آن همه دیار که گشته ای، جایی زیباتر از بغداد هست؟ بگو به ما. شمس با نگاه‌هایی که نرم شده بود، همه را تک به تک از پیش چشم گذراند. گفت: شکی نیست که بغداد شهری شایان تقدیر است، اما هیچ زیبایی در این دنیا ماندگار نیست. شهرها بر ستون‌های معنویت است که پا بر جا می‌مانند. قلوب ساکنانشان را منعکس می‌کنند، مانند آینه‌های غول‌آسا. اگر آن دلها بسته شوند یا سیاه شوند، شهرها هم جاذبهشان را از دست می دهند. بسیار شهرها این گونه از میان رفتند، بسیار شهرهای دیگر هم از میان خواهند رفت. سرم را ناخواسته تکان دادم. شمس تبریزی به طرف من برگشت. به نظر می رسید از افکاری که در آن غرق شده بود کمی فاصله گرفته. در چشمهایش برقی دوستانه بود. همین که نگاه‌های شیدایش به صورتم خورد، انگار که صورتم را بر خورشید مالیده باشم، درونم را آتش فرا گرفت. آن هنگام فهمیدم که اسم و جسم این مرد یکیست. مثل خورشید که نامش را گرفته بود، نیرو و زندگی می پراکند. مثل گلوله آتش از درون می سوخت. خورشید حقیقی بود شمس. اما قاضی الغزاد جور دیگری فکر می کرد. گفت: راستش شما صوفی ها همه چیز را با هم قاطی می کنید. درست مثل فیلسوف ها و شاعر ها. همه اش حرف و حرف. به این همه کلمه چه احتیاجی است؟ چنان حرف هایی می زنید که آدم ها گیج می شوند. حالان که عوام الناس مخلوقات تنبلی اند و احتیاجاتشان ساده است. وظیفه کسانی که آن بالا نشستند این است که مانع شوند از اینکه مردم چیزهای اشتباه بخواهند و از راه درست خارج شوند. برای این کار تنها چیزی که ضرورت دارد تبعیت کامل از شریعت است. چگونگی آن را هم ما می دانیم. شمس تبریزی گفت: شریعت مانند چراغ است. روشنایی می بخشد. اما نباید فراموش کرد که چراغ هنگام راه رفتن در تاریکی به کار آن می آید که جلوی پایت را ببینی. بعد از شریعت نوبت طریقت است. بعد از طریقت نوبت معرفت. بعد از معرفت هم نوبت حقیقت. اگر جهت اساسی فراموش شود و انسان شریعت را نه وسیله که هدف بشمرد، آن چراغ دیگر چه فایده ای دارد؟
ترس وجودم را فرا گرفت. نطق کردن درباره ضرورت فراتر رفتن از شریعت برای مرد مغروری که معتقد بود کلید شریعت را در دست دارد، عین شنا کردن در تنداب بود. آیا شمس این را می دانست؟
درست همان موقع که من دنبال بهانه‌ای مناسب برای بیرون بردن درویش از اتاق می گشتم، شمس ادامه داد. می توانم قاعده‌ای ذکر کنم که مرامم را بهتر توضیح می دهد.
قاضی با شک پرسید،
چه قاعده‌ای؟
شمس تبریزی صاف نشست،
با صدای رسا، طوری که انگار رساله‌ای را از روی کتاب می خواند، توضیح داد. حضرت پیامبر فرموده است قرآن را از 7 بطن می توان خواند. ما این 7 را در 4 مجموع می کنیم. قاعده سوم، قرآن را می توان در 4 سطح خواند. سطح اول معنای ظاهری است. بعدی معنای باطنی است. سومی بطن بطن است. سطح چهارم چنان عمیق است که در وصف نمی گنجد.
شمس با برقی در چشمانش به صحبت ادامه داد.
حالا آنان که صرفاً به شریعت می نگرند و ماورایش را نمی بینند، معنای ظاهری را می دانند. طایفه صوفیان اما معنای باطنی را می داند. اولیای کامل بطن بطن را می دانند. سطح چهارم را اما فقط عاشقان واصل و پیغمبران می دانند.
یعنی تو الان می گویی متصوفی عادی ممکن است احکام قرآن را بهتر از عالم شریعتی مثل من بداند؟ اینطور است؟
تبسمی نامحسوس بر لبان درویش نشست اما جواب نداد.
قاضی القضات فریاد زد، حرف دهنت را بفهم، داری از حد خودت تجاوز می کنی، کم مانده مرتکب گناه بشوی، بعدا نگویی که نگفت.
با آنکه حرفهای قاضی خیلی تهدیدآمیز بود، شمس طوری که انگار متوجه قضیه نیست با آرامش ادامه داد.
نباید درباره دیگران اینطور سریع و قاطع قضاوت کرد. خدا در قرآن میگوید با حق بنده‌ای نزد من نیایید، نکند فراموش کرده اید. تازه انکار چیست یا گناه چیست؟ باید مفاهیم را از نزدیک نگریست. اگر اجازه بدهید میخواهم حکایتی تعریف کنم. و این حکایت را برای من تعریف کرد. روزی حضرت موسی تک و تنها در کوهستان میگشت. ناگهان از دور چشمش به چوپانی فقیر و تنها افتاد. چوپان زانو زده دستها را رو به آسمان بلند کرده و مشغول دعا کردن بود. موسی از این وضع و حال خیلی خوشش آمد، اما همین که نزدیکتر شد و دعای چوپان را شنید، از حیرت ندانست چه بکند.
چوپان می گفت، ای خدا، قربان تو بروم، اگر بدانی چقدر دوستت دارم. هر کاری که بخواهی می کنم، فقط کافی است که تو بخواهی. اگر بگویی چاق و چله ترین گوسفند گله را سر ببر، برای خاطر تو بی معطلی سرش را می برم. قرمه گوسفند خیلی لذیذ است خدایا، اگر دنبه را هم آب بکنی و روی پلو بریزی خوشمزه تر هم می شود.
موسی همانطور که به دعا گوش می کرد به چوپان نزدیک شد.
اگر بخواهی جامعت را می شویم، چارقت را می دوزم، شپشهایت را می کشم، سرت را شانه می زنم. خیلی دوستت دارم. چاکرت هستم خدایا.
موسی که این حرفها را شنید، از خشم و عصبانیت کم مانده بود دیوانه شود. با داد و فریاد دعای چوپان را قطع کرد. گفت، ساکت باش ای مرد نادان، چه کار داری می کنی؟ مگر خدا پلو می خورد؟ مگر خدا جامه دارد که بشویی؟ این چه دعایی است؟ داری مرتکب گناه می شوی؟ زود توبه کن. چوپان سرزنش های موسی را که شنید تا بناگوشش سرخ شد. از خجالت می‌خواست زمین دهان باز کند و او را فرو ببرد. پشت سر هم عذر می‌خواست و قول می‌داد که دیگر این طور از روی فکر خودش دعا نکند. موسی آن روز تا غروب پیش چوپان ماند و دعاهای اصلی را یادش داد. بعد با خود گفت: خدا از من راضی می‌شود. کار خوبی انجام دادم. و به راهش ادامه داد. اما آن شب صدایی شنید، صدای پروردگارش را: ای موسی، امروز چه کردی؟ تو برای وصل کردن آمدی یا برای فصل کردن؟ این چوپان غریب را آزردی، نتوانستی درک کنی که او چقدر به من نزدیک است. با آنکه معنی حرفهایش را درست نمی دانست، در ایمانش صادق بود، قلبش پاک و نیتش خالص بود. ما به کلام نگاه نمی کنیم، ما به نیت نگاه می کنیم. اگر قرار بود به کلام نگاه کنیم، انسانی بر روی زمین نمی ماند. ما از چوپان راضی بودیم. حرفی که در نظر دیگری مدح است، در نظر تو ذم است. چیزی که برای او عسل است، برای تو زهر است. تو شنیده‌هایت را انکار و کفر شمردی. اما بدان که اگر خطا هم کرده باشد، این خطا از صد ثواب اولا است. موسی فهمید که اشتباه کرده. روز بعد همین که خورشید طلوع کرد، برای دیدن چوپان دوباره راه کوهستان را در پیش گرفت. چوپان باز هم مشغول دعا بود، اما از هیجان و صمیمیت دیروزی اثری نمانده بود. چون می‌خواست همانطور که یادش داده بودن زاری و التماس کند، از ترس اینکه مبادا اشتباهی از او سر بزند، مدام می ایستاد، منمن می کرد و عرق می ریخت. موسی که از کردهش پشیمان شده بود، پشت چوپان را نوازش کرد و گفت: ای دوست، من خطاکارم، مرا عفو کن. هر طور که بلدی دعا کن، دنبال آداب و ترتیب نباش، هر چه دل تنگت می خواهد بگو. در نظر خدا این طور دعا کردن ارزشمندتر است. چوپان چون این حرفها را از موسی شنید، حیرت کرد، اما خیالش نیز آسوده شد. در اصل او دیگر به مرحله‌ای والاتر واصل شده بود، نه به انکار معصومانش بازگشت، نه به گناه صادقانش. در بند از برخواندن دعاهایی که موسی یادش داده بود نیز نماند، به ماورای همه اینها رفت. زندگیش از آن پس در قرب پروردگارش زندگی خوش و مبارک بود. شمس گفت: از این رو ممکن است حرفی که از دهان یکی مانند عسل می‌ریزد، به گوش دیگری همچون زهر برسد. حالان که خدا زبان را ننگرد، روان را بنگرد. آداب دانان دیگرند، ملت عاشقان دل سوخته از همه دینها جداست. ما مذهب و دین و زبان را عامل جدایی نمی دانیم. همه عالم را یکی می دانیم. به حرفی که از دهان دیگری در می آید گناه نمی گوییم، زیرا درون دلها را خدا می داند نه ما. از این رو سکوت می کنیم و کسی را نمی آزاریم. مذهب ما یکیست، آن هم خداست. همین که شمس ساکت شد، زیر چشمی به قاضی القضات نگاه کردم. با آن که در چهرش اعتماد به نفس و امنیت خاطر موج می زد، پیدا بود به تنگ آمده. اما از بس رنگ بود، لابد به این هم فکر کرده بود که اگر به حکایتی که شمس تعریف کرد واکنش منفی نشان بدهد، آن وقت مجبور است گامی جلوتر بردارد و او را به این دلیل که حد خودش را نشناخته مجازات کند. در این صورت اوضاع خرابتر می شد و در بغداد چو می افتاد که درویش عادی با قاضی القضات در افتاده. پس بهتر بود طوری رفتار کند که انگار چیز مهمی اتفاق نیفتاده و موضوع را همینجا درز بگیرد. همین کار را هم کرد. بیرون خورشید داشت غروب می کرد و آسمان به سرخی می زد. در آن میان ابرهای تیره مدام از شکلی به شکلی در می آمدند. و نقشی رنگارنگ در آسمان می‌آفریدند. کمی بعد قاضی القضات بلند شد. گفت که باید به امر مهمی رسیدگی کند. بعد از خداحافظی مختصری با من، نگاهی سرد به شمس انداخت و راهش را کشید و رفت. افرادش هم با عجله و در حالی که همدیگر را هول می دادند از پیش رفتند. بعد از آن که همه رفتند، من و درویش تنها ماندیم. گفتم، متاسفانه به نظر می آید قاضی القضات خیلی از تو خوشش نیامد. شمس تبریزی زلف‌هایی را که روی چشم‌هایش افتاده بود کنار زد و خندید. گفت، بگذار از دستم عصبانی باشد. من از دست او عصبانی نیستم. راستش، عادت کردم به این که قاضی‌ها دوستم نداشته باشند. دروغ است اگر بگویم هیجان زده نشدم. آنقدر در رأس این خانقاه بودم که بدانم هر 40 سال یک بار ممکن است مهمانی تسلیم حق و دارای قلبی مطمئن به اینجا بیاید. گفتم، حالا تعریف کن ببینم چه شد که گذارت به بغداد افتاد؟ اینجا دنبال چه میگردی؟ از یک طرف با هیجان منتظر بودم که تعریف کند، از طرف دیگر میخواستم تعریف نکند. نمیدانم چرا جوابی که مشتاقانه در انتظار شنیدنش بودم اینطور به دلم ترس میاندازد.